مسئولان این موسسه میگویند تلاش میکنند تا کتابهایی را به چاپ برسانند که توجه اطفال را به خود جلب کند تا آنها چنین کتابها را با شور و شوق بخوانند. در این حال مسئولان در وزارت معارف افغانستان از این اقدام موسسه حمایت از اطفال استقبال میکنند. تمیم اخگر از کابل جزئیات میدهد.
جنگ و فقر در افغانستان نه تنها که بزرگان را از فرهنگ کتابخوانی تا حدی دور ساخته، بلکه تاثیرات منفی بالای اطفال افغان نیز به جا گذاشته است. بررسی های موسسه سیف دی چلدرن یا حمایت از اطفال نشان می دهد که شمار زیادی از اطفال به کتابخوانی علاقمند نیستند و این مسئله آنان را واداشته تا فرهنگ کتابخوانی را در میان نونهالان افغان ترویج دهند. بهیر ویار مشاور این مؤسسه در بخش تعلیم و تربیه اطفال روز دوشنبه در نشستی که زیر نام بیایید برای اطفال افغان بنویسیم برگزار شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا اطفال را به کتابخوانی تشویق کنند.
برنامه دو ساله را بر ترویج فرهنگ خواندن در بین اطفال، البته کتابخوانی و همچنان تقویت مهارت‌های خواندن بین اطفال برای انداختیم. در این برنامه قرار است که به تعداد 80 عنوان کتاب ساخته شود که بعدن یک تیراژ بلند بین 5 تا 6 هزار جلد چاپ شود و به اختیار اطفال حداقل در 3 هزار مکتب و در فعالیت در 3 هزار خانواده این کتاب‌ها به شکل رایگان توزیع شود.
آقای ویار افزود که برای نوشتن این کتاب‌ها شماری زیادی از نویسندگان و شاعران زبان‌های پشتو و دری را دعوت کرده تا مطالب را در کتاب‌ها بنویسند تا توجه اطفال را به خود جلب کند. در حال حاضر در افغانستان تنها یک نشریه دولتی برای اطفال زیر نام دکمکیانو انیس که در یک ماه دو بار نشر می‌گردد وجود دارد که دسترسی اطفال کشور به آن نیز محدود است. شماری از نویسندگان افغان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می‌شود و آموخته‌های این دوران تاثیرات عمیق بر زندگی یک فرد در آینده خواهد داشت. معضل عدم علاقمندی اطفال به کتابخوانی وزارت معارف افغانستان را نیز نگران ساخته و آنان از برگزاری هر نوع برنامه برای ترغیب و تشویق اطفال به کتابخوانی استقبال می‌کنند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت معارف افغانستان بدون شک از هر گونه همکاری با وزارت معارف افغانستان و با معارف افغانستان استقبال میکنند. زیربنای فرهنگی در مجموع میتونند کمک بکنند به ایجاد یا تقویت شدن فرهنگ کتابخوانی.
در این حال شماری از فرهنگیان افغان از رسانه‌های صوتی و تصویری در کشور میخواهند که برنامه‌های ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اطفال را روی دست گیرند. آنان بر علاوه استقبال از این اقدام موسسه حمایت از اطفال میگویند تا زمانی که تهیه و تولید برنامه ها و تألیف آثار مربوط به کودکان از سوی دولت به عنوان یک برنامه اساسی روی دست گرفته نشود، فرهنگ کتابخوانی ترویج نخواهد شد.
وزیران خارجه چند کشور اروپایی امروز با هم دیدار میکنند. دیپلمات های ارشد جمهوری چک، هنگری، پولند، سلوواکیا، رومانی، لوکزامبورگ و لاتویا تلاش خواهند کرد تا به اختلاف روی پالیسی هایشان در بخش پناهجویی به توافق برسند. وزیران داخله اتحادیه اروپا نیز روز سه شنبه دیدارهایی خواهند داشت. جعفر احمدی جزئیات میدهد.
هزاران پناهجوی سوار بر سرویس ها و ریل ها سرانجام دیروز وارد اتریش شدند. مقام های اتریش ایجاد سرپناه برای این پناهجویان را یک چالش بزرگ می دانند. گرالد پنگل سخنگوی پلیس ایالت بورگنلند اتریش در مورد انتقال این پناهجویان و ایجاد سرپناه برای آنها می گوید: این یک چالش بزرگ است که ما با آن مواجه هستیم. همکاران ما کاملا سرگرم تلاش ها برای یافتن آپارتمان های بیکارند. مردم به طور مداوم توسط سرویس ها منتقل می شوند. اما در حال حاضر این ظرفیت را نداریم تا به یک بارگی برای 5000 نفر سرپناه ایجاد کنیم. در این حال وزرای خارجه اروپای شرقی امروز با هم دیدار می کنند. وزیران خارجه جمهوری چک، هنگری، پولند، سلوواکیا، رومانیا، لاتویا و لوکزامبورگ تلاش خواهند کرد تا به اختلافها روی پالیسی هایشان در بخش پناهجویی به توافق برسند. بوداپست به طور ناگهانی دیروز گذرگاه هارگوز روزسکی را باز کرد. بسته شدن این گذرگاه سبب شده بود تا پناهجویان راه کرویشیا را در پیش گیرند. مقام‌های کرویشا گفتند که از روز چهارشنبه به این سو بیش از 25,000 پناهجو وارد این کشور شدند. پس از سپری شدن چند روز از بسته ماندن این گذرگاه، کرویشا اعلام کرد که بار سنگین پناهجویان را به دوش کشیدن نمی‌تواند. کرویشا همچنان تصمیم گرفت تا پناهجویان را دوباره به سوی هنگری و یا هم سلووانیا راهنمایی کند. و دنبال این اقدام کرویشا، هنگری و سلووانیا عکس العمل تند نشان دادند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا نباید از پذیرفتن پناهجویان مستثنا باشد. پس از جنگ جهانی دوم این بدترین بحران پناهجویی در قاره اروپا خوانده شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی پذیرش پناهجویانی که تازه وارد اروپا می شوند با هم اختلاف عمیق پیدا کردند. ورود سیل عظیم از پناهجویان به اروپا پرسش‌هایی را در مورد سرنوشت موافقتنامه شنگن به وجود آورده است. بر اساس این موافقتنامه، مسافران می توانند به طور آزاد به اکثریت 28 کشور عضو اتحادیه اروپا رفت آمد کنند. وزیران داخلی اتحادیه اروپا نیز به روز سه‌شنبه دیدار خواهند کرد. آنها آرزو دارند تا در جهت دریافت راه حل برای بحران پناهجویی با پیشرفت قابل ملاحظه دست یابند. قرار است به روز چهارشنبه هم نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا درباره مشکل پناهجویان برگزار شود.
ساعت خبری رادیو آزادی. مخالفان حکومت سوریه میگویند مداخله نظامی روسیه در جنگ این کشور وضعیت را پیچیده تر می سازد، اما روسیه تاکید می ورزد که حمایت نظامی از حکومت بشار اسد به هدف حمایت از مبارزه با داعش صورت می گیرد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که مخالفان مسلح حکومت سوریه در مورد مداخله نظامی به روسیه هشدار دادند، مقامات آمریکایی میگویند از ساکر روسی قبلا به سوریه رسیدند. تعدادی از مخالفان مسلح رژیم بشار الاسد حمایت نظامی روسیه را از حکومت سوریه به تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان شبیه دانسته، در مورد دخیل شدن روسیه به یک جنگ شبیه به جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان هشدار دادند. آژانس خبری رویترز با نقل قول از مقامات آمریکایی می نویسد که گفتند روسیه حضور نظامیش را در سوریه توسعه می دهد و در حال حاضر تیارات جت روسی، هلیکوپترهای جنگی و قوای توپچی روسی در پایگاه های نظامی سوریه جابجا می شود. اما برخی گروه های تندرو شورشی مسلح در سوریه انتظار دارند که مداخله نظامی روسیه در سوریه باعث آن خواهد شد تا کشورهای منطقه و خلیج حمایتشان را از مخالفان مسلح افزایش داده، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورهای خلیج را تشویق خواهد کرد تا مساعدتهایشان را به شورشیان افزایش دهند. اما روسیه تأکید میکند که حمایت نظامیش از حکومت بشار الاسد به هدف حمایت از مبارزه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش صورت میگیرد. این در حال است که وحید المعلم وزیر خارجه سوریه در هفته گذشته گزارش های را رد کرد که گویا تعدادی از عساکر روسی در جنگ ها با مخالفان حکومت سوریه اشتراک دارند. اما وی گفت اگر به کمک روسیه نیاز باشد سوریه از تقاضای آن خودداری نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز گفته است که اگر همچو تقاضای صورت گیرد مسکو آماده آن است تا به هدف حمایت از حکومت بشار الاسد بالای اعزام از ساکر این کشور به سوریه غور کند. اما ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که مداخله نظامی روسیه در سوریه و حمایت نظامی این کشور از رژیم بشار الاسد جنگ جاری را در سوریه تشدید خواهد بخشید.
صدر اعظم اسرائیل که بعد از گفتگو در مورد حضور نظامی روسیه در سوریه وارد مسکو شده است، امروز با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. بنیامین نتانیاهو را در این سفر به مسکو لوی دریسیز اسرائیل و رئیس استخبارات اردوی این کشور همراهی میکنند. سرغنه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است.
در حالی که تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه در این اواخر نگرانی های جدی را در غرب ایجاد کرده است، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وارد مسکو شده است و ساعت پیش با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیدار نموده و روی حضور نظامی روسیه در سوریه گفتگو کرد. انتظار می رفت نتانیاهو نگرانی کشورش را در مورد تقویت نظامی روسیه در یک قرارگاه ساحلی سوریه در نزدیکی قرارگاه نیروهای بحری اسرائیل ابراز کند که این کار را هم کرد. ولی رئیس جمهور پوتین در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل نگرانی های وی در مورد سوریه را رفع نموده گفت. وی می گوید اگر در مورد سوریه بگوییم ما هر دو این رو می دانیم که اردوی سوریه و کشور سوریه در وضعیت بد بسر می برند که حتی توان آغاز عملیات های نظامی در جبهه دوم یعنی اسرائیل را ندارند. در حال حاضر آنها برای بقای خود مبارزه می کنند. ولی با آن هم من نگرانی شما را کاملا درک می کنم و خرسندم به اینجا آمدید تا روی مسئله با جزئیات صحبت کنید. نتانیاهو را در این سفرش به مسکو گادی ایسنکات لیدر استیز اسرائیل و ارزل آلبینی رئیس استخبارات اردوی اسرائیل همراهی می کنند که این مسئله نمایانگر اهمیت این دیدار می باشد. حضور مقامات نظامی در سفرهای نتانیاهو در خارج به خارج خیلی نادر است. اسرائیل نگرانی دارد که دخالت روسیه در شمال سوریه و جنگ میان ملیشه‌های اسلامی و نیروهای حکومتی سوریه میتواند منتج به تبادله سهوی آتش با قوای روسی گردد. اسرائیل حملات را بر تندروان در جنوب سوریه به پیش میبرد و میخواهد در حالی که روسیه سوریه را تجهیز میکند حزب الله لبنان مسلح شود. یک مشاور نتانیاهو در امور استراتژیک به شرط افشا نشدن نامش گفته است رهبر اسرائیل امیدوار است به هدف جلوگیری از بروز حوادث در آینده چارچوبی از مقررات اساسی را با پوتین ایجاد کند. آمریکا هم در چند روز اخیر گفتگوهای رفع اختلاف را با روسیه انجام داده است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز با همتای آلمانیش فرانک والتر شتاینمایر در برلین ملاقات نموده و روی پایان جنگ داخلی سوریه صحبت‌های داشت. شتاینمایر خاتمه دادن به خشونت در سوریه را یک مسئولیت سیاسی و اخلاقی دانسته از تماس جان کری با مسکو روی مسئله سوریه قدردانی کرد.
از جزئیات سفر صدر اعظم اسرائیل بر روسیه شنیدین. حالا ساعت 5:57 دقیقه با وقت کابل شد. مرور به مهمترین خبرهای روز وانچی در برنامه ساعت خبری گذشت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید علیه نفوذ داعش در ننگرهار به زودی اقدام خواهد شد. ظاهر قدیر یک نماینده ولسی جرگه افغانستان گفته با امکاناتی که مردم دارند علیه گروه شورشی داعش خواهد جنگید. شمار از اعضای شورای ملی افغانستان گفتند جاسوسان استخبارات پاکستان در افغانستان باید هر چه زودتر شناسایی و مجازات شوند. و بحران پناهجویان و ورود بی سابقه ایشان به اروپا همچنان ادامه دارد. وزیران خارجه چند کشور اروپایی امروز در این مورد با هم می‌بینند. تشکر از همراهیتان در این برنامه و سپاس از همکار تکنیک آصف حبیبی و تمامی شنونده ها که با ما همراه بودید. تا دقایق بعد ما را در مجله های خبری رادیو آزادی همراهی کنید.
بمیرم در آرزوی تو باشم